الرحمن الرحيم الفصل الثاني في كيفية كون الكلية للطبائع الكلية وإتقان القول في ذلك وفي الفرق بين الكل والجزء والكلية والجزئي. این مقاله در واقع بحث درباره ماهیت و مباحث ماهوی، بحث درباره جنس و فصل و خصوصیات اینها و حد که از مجموع جنس و فصل تشکیل میشه، رابطه حد و محدود، این مسائل در این مقاله مطرح میشه. و چون ماهیت اعتباراتی داره و اعتبار لابشرطیش همون کلی طبیعی است، مقدمتا ایشون بحثی را درباره کلی و کیفیت وجود کلی طبیعی مطرح میکنه. در فصل سابق که خونده شده مقداری درباره کیفیت وجود کلی طبیعی بحث کردند و وعده دارم که در فصل آینده باز هم در این باره صحبت میکنند و توضیح بیشتری این است که در این فرش مقداری توضیح درباره این مسئله داده میشه که کلی طبیعی به چه معنا وجود داره در خارج و کلیتش به چه معناست و ضمناً به یک دو تا دیگه مسئله هم اشاره میکنند. یکی این که اون کلیات یا انواعی که مجرد هستند بیش از یک فرد نمیتونند در خارج داشته باشند، برخلاف انواع مادی که ممکن است یک فرد یا بیشتر داشته باشند. و یکی هم در آخر فرق بین کل با کلی و جزء با جزئی، این هم رو در آخر این فصل ذکر میکنم. چون این مباحث آشنا هستید و اینا من دیگه خیلی مقدمه چینی نمی کنم، فقط اشاره میکنم، نمیدونم قبلا عرض کرده بودم یا نه، که علی‌رغم اینکه مفهوم کلی و جزئی مفهوم خیلی روشنی به نظر میرسه، ولی با دقت در تعریفاتی که کردند ابهامایی پیش اومده و یک نظریات مختلفی درباره کلی بودن و حقیقت کلیت که آیا این مربوط به نحوه وجود شیء است یا اینکه یک صفتی از صفات مفهوم است از نظر از وجود. اون چه معروفه این است که مقسم کلی و جزئی مفهومه. این المفهوم ان امکان احضار و صفیه علا کسیرین فجزئیون و الناف کلی. ولی کم کم گاهی بحث را به وجود هم کشندند. البته خود شیخ در منطق شفا اشاره کرده به این که گاهی کلی به شیء خارجی گفته میشه، این یک اصطلاح دیگری است و از روی یک مسامحه است. مثلا میگیم فلک کلی، نفس کلیه، اینا که میگیم این کلی و جزئی که در اینجا مطرح میکنیم اینا نیست. این منظور نفسی است که محیط بر نفوس دیگر هست، یا فلکی است که احاطه بر همه عالم مادی یا بر افلاک مادون خودش داره. به این لحاظ میگیم کلی. این کلی است که بر وجود به کار میره و معنی سعه وجودی است. این غیر از اصطلاح کلی و جزئی است که در باره ماهیت به کار میشه یا در باره مطلق مفاهیم. اون کلی که در باره مفاهیم به کار میره ابتدای فصل گذشته سه معنا شیخ برای ذکر کرد که البته این سه معنا با هم تباین نداشتند و بعد همه این سه معنا را در یک تعریف جمع کرد. یکی این که فرمود کلی گاهی گفته میشه به چیزی که مشابه کثیری بالفعل در خارج دارد، مثل انسان، حیوان که مشابه متعددی داره بهش میگیم کلی. و گاهی گفته میشه به چیزی که ولو هیچ مصداقی هم در خارج نداره اما عمیق تواند مشابه در خارج مشابه متعددی داشته باشه. مثال زد به بیت مشبع، خانه هفت گوش ممکن است در خارج وجود نداشته باشه، ولی در این حال میگیم بیت مشبع کلی است، یعنی یمکن ان یوجد له افراد کثیرا فی الخارج. و یکم مفهوم کلی که یک فرد در خارج بیشتر نداره ولی امکان عقلی داره که افراد متعدد داشته باشه، وحدت شخصی خارجیش و انحصارش در یک فرد به خاطر یک علتی بوده. بعد هر سه تا اینها رو ایشون تحت این عنوان جمع کرد که ما لایمتن و فرض و تصوریهی این یقال الان تصیری این تعبیری بسته خودی شکن تعریف برای کلی. بر اساس این تعریف ملاک در کلیت این است که قول بر کثیرین باشد یا حمل بر کثیرین میشه، تا به تعبیر خودمون مفهومی اطلاق بر چند فرد بشه. ولی این به جای این تعبیر گاهی تعبیرات دیگری هم به کار میره، میگن اشتراک در کثیرین داشته باشه یا صدق بر کثیرین بکنه. و درباره اینها تفسیر این تعبیرات یا انطباق بر کثیرین داشته باشه بحث‌های زیادی شده که در تعلیق نهایی در مرحله پنجم فصل سوم اینجا این بحث ها رو ما اشاره کردیم و جا داره که دوستان مراجعه بفرمایند. و اگر نظرشون باشه، نظر مرحوم سعد متعلقین در اونجا هم بیان شده بود که ایشون میگه کلیت مربوط به این نیست که یک مفهومی از لحاظ انطباقش بر مصادیق قابل مشتاق بر کثیرین باشه یا اضافه ای به کثیرین داشته باشه. این حیثیت مقایسه و اضافه ملاک کلیت نیست، ملاک کلیت در نحوه وجوده. یکی چیزی که وجودش وجود عقلی باشد این با کلیت مشابهه، برای اینکه این در مرتبه علت از معلولات کثیره از صادر میشه و اینا هر کدوم یک شعاعی از او هستند و اون احاطه داره بر اینا و یه همچون مطالبی رو ایشون در حقیقت کلیت بیان فرموده که برمیگرده به کلیت در وجود. در حال ایشون ملاک کلیت را صدق بر کثیرین و حمل بر کثیرین و اینا نمی فرمند، اگر هم این تعبیرات به کار بره اینا ملاک حقیقی نیست، اینا یه اصطلاحات منطقی است. حقیقت کلیت اینه که یک وجود طوری باشد که وجودهای دیگری ازش زاییده بشه، ترشح بکنه و این یک احاطه بر اونها بشه باشه. و ایشون می فهمد که کلیت مساوات با وجود عقلی است. و در حاشیه شفا هم همینجا هم به این مطلب ایشون اشاره فرموده و مخالفتش رو با نظر شیخ بیان کرده که اون ملاکی که شیخ برای کلیت ذکر می فهمد به نظر ایشون تمام نیست و ملاک همون است که اشاره کردن. ولی علی الظاهر حق با مرحوم شیخ در اینجا، کلی و جزئی اینها از اقسام مفهومه، ولی در وجود به کار بره یک اصطلاح دیگری هستن. و ملاک هم این است که یک مفهومی را ما با مصادیق خارجی بسنجیم ببینیم قابل این هست که این مفهوم آلتی باشد برای حکایت از اشیاء کثیرین یا چنین ویژگی در این مفهوم نیست. مفهوم به شکلی است که نمیتونه اسباب حکایت از کثیرین باشد. و به لحاظ تعبیر دیگه همون حیثیت قیاس و اضافه و این حرفها درش لحاظ، وگرنه خود مفهوم از اون جهتی که یک امر موجودی است که ذهن، این کلی نیست، همین شخصی جزئی است. اصلا کلی بودنش به همین است که ما این مفهوم را بخواهیم حاکی قرار بدیم از کثیرین. اگه امکان حکایت از کثیرین داشته باشد این کلی، و الا این مفهوم مفهوم جزئی است. و اون چه مرحوم سعد متعلقین در اینجا فرمودن اینها، این متأثر از یک گرایش عرفانی بوده که با این مباحث فلسفی ارتباطی نداره. فقط تحققت اذن بعد از این که در فصل قبلی راجع به کلی و جزئی مطالب ذکر فرمودن، در آخر عنوان نتیجه ذکر فرمودن که ما هیچ چیز به عنوان عام بالفعل یا کلی بالفعل در خارج نداریم. در خارج هرچه هست خاص است، شخص است. چیزی به عنوان عام و به عنوان کلی بالفعل در خارج نداریم. و بله ممکن است چیزی داشته باشیم که در خارج دارای مشخصاتی باشه، اگر مشخصات را حذف کنیم در ذهن به وصف کلیت وجود پیدا میکنن. به این معنا میشه بگن کلی وجود دارد یا امر عام وجود دارد. عام یعنی وجود بالقوه دارد، یعنی میتوان تجریدش کرد و خصوصیات به اون رو در ذهن به صورت کلی و عام تصور. اینا رو در فصل گذشته ایشون بیان فرمودن. فقط تحققت ایزن، بنابراین با اون چه در فصل گذشته بیان کردیم شما به این حقیقت رسیدید، این حقیقت رو دریافتید که ان الکلی من الموجودات ما هو. وقتی ما میگیم یک موجودی کلیست، کدوم چیز را میگیم کلیست؟ این همون مفهومی که قابل شسته بر کسی این هست و در ذهن فقط وجود. و هوا حاضه طبیعت و آربن لها احد المعان لفی سمیناها کلیتن. اگر طبیعت را، این ماهیت لاوی شرط را، هم در این که در خارج باشد یا در ذهن، یعنی نه حیثیت ذهنیت برش لحاظ بشه و نخواهی دیگه، این طبیعت را ما اگر لحاظ بکنیم آرزن لها احد المعان اللتی سمینا ها کلیتن، یکی از اون معانی که آنها را کلی نامیدیم. کدوم بود اون معانی؟ همین سه معنی بود که اشاره کردن. یکی این که بلفعل داره افراد کثیری باشه، یکی این که اصلا هیچ فرد این داره نداشته باشد، امکان این داشته باشه که افراد متعدد باشه، یکی که یک فرد داشته باشه ولی امکان عقلی برای تعدد وجود داشته باشه، ولی اینکه امکان وقوعی ندارد به خاطر اینکه علتی مانع از تعدد باشه. و دانی کلمعنا، حالا این معنای کلیت که خلاصه کردیم اون چه معنا رو در اینکه مالا یمتن او فرض و تصوریهی ان یقال علا کسیرین، این کلیت رو که به این معنا گرفتیم، این معنا خودش یک وجود منحاضی در خارج نداره، یعنی یک چیزی در خارج نداره که این اسم کلی باشد، چیزی که فقط عنوانش کلیت باشد، این حاضر کلیت اصلا کلیت این است. ممکنه بگیم طبیعت انسان کلیان به یک معنا بالقوه، یعنی بعد از تجرید از مشخصات، ولی یه چیزی رو در خارج نشون بده، این کلیت هست، اصلا کلی یعنی این چنین چیزی نداریم. به عبارت دیگه کلی از مقاصد شانی منطقیست، ما به اجرایی در خارج نداریم. ذالک المعنا لیس له وجود مفرد فی الاعیان، یعنی یک وجود منحاضی در خارج نداره که بگیم این عبارت کلی، این جزئی است. فانه لیس الکلی بما هو کلی موجودا مفردا بنفسه، کلی به عنوان کلی بودن یک وجود منحاضی نداره. پس بحث سر چیه که این جای شکی نیست در این که ما چیزی در خارج به نام کلی نداریم، این چیز جای شکی نیست. اگر بحثی هست در اینه که آیا شیئی ما در خارج داریم که در دو یا چند فرد وجود داشته باشد به عینه، هم در این فرد باشد و هم در اون فرد، عینه همون چیزی که در این فرد هست در فرد دیگر هم هست، آیا به این چنین چیزی داریم در خارج؟ تا بگیم کلی در خارج هست، یعنی چیزی در خارج داریم که یه عرض الله الکلیه، نه این که هوبل کلیه. بحث داره اینه. اما در این که چیزی ما در خارج به نام کلی کسی ماهیتش همون کلی باشد، نه اینکه متصف به کلیت باشد، کلیت یک وصفی باشه باش، اصلا خود ماهیت ماهیت کلیت باشد، این رو هیچ که نگفت، تصورش هم احتمالش هم نداره که این نمایو تشک کنین امرهی، اون شکی که درباره امر کلی هست، درباره کلی بحث میشه که آیا کلی در خارج داریم یا نداریم، این نیست که آیا چیزی داریم که ماهیتش کلیت باشد، این جای بحثی نیست. اگه شکیت در اینه انهو هل له وجود الا انه عارض لشيء من الاشياء، یعنی یه چیزی در خارج داشته باشیم که ماهیتی داشته باشن مثل ماهیت انسان هست. و یعرض له کلیت، آیا این کلیت طوری هست که عارض شیعه از اشیاء خارجی بشود، به این معنا وجود خارجی داشته باشه، یا این هم نیست؟ حتی یکون فی الاعیان، مثلا شیء هو انسان، معناش اینه که اگر گفتیم چیزی هست در خارج که یعرض له الکلیه، و کلیت به عنوان یک بخش عارضی خارج از ماهیت بهش هم میشه، این معناش اینه که مثلا یه چیز داشته باشیم انسان است، این انسانیتی که در این فرد موجوده عیناً در یه فرد دیگری هم باشد، در امر هم باشد، باز معناش اینه که این انسانیت یه امر کلی است. انسان، ماهیت الانسان که ماهیت شما انسانیت است نه کلیت، یعرض له عنوان کلیت، این محل بحث. حتی یکون فی الاعیان، مثلا شیء هو انسان، چیزی داشته باشیم که این انسان است، یعنی ماهیتش انسانیت است. و هو ذاته به عینه موجود لزید و امر و خالد، همون ذات انسانیتی که برای یک فرد موجود است عیناً برای زید و امر و خالد هم موجود باشه. ظاهرا نسخه موجودان بهتر است، نسخه موجودان رو میشه توجیه کرد. باید بکنیم به حوض ذاتهو به عینه، این از مطلق خبر بگیریم و موجودان راهان، ولی ظاهرا ذاتهو و به عینه ذاتهو رو بدل بگیریم و به عینه هم رو تأکید و موجودان رو خبر بگیریم، این بهتر است، بهتر به نظر میاد. به هر حال محل بحث اینه که ما یک ماهیتی داشته باشیم که حد خاصی داشته باشیم، مثل انسان است، بقر است، انعام است. بحث در اینه که این ماهیت در خارج متصل به کلیت میشه یا نه. اگر متصل به کلیت بشه معناش اینه که این ماهیت انسانیتی که در ذهن است عیناً این ماهیت در امر هم هست، در بخش هم هست. و نقول اما طبیعت الانسان من حیث هو انسان و یلحقها ان تكون موجوده. اولا ما وقت وجود و وقت ما به یک طبیعتی و یک ماهیتی هم می کنیم، این وجود به معنی اون ماهیت نیست. اون وقتا تا زمان شیخ هنوز بحثی به عنوان زیادت الوجود علی ماهیه مطرح نبوده. که کتابای شیخ ما حضوری کردید به ما قبل شیخ هیچ بحثی تحت این عنوان که الوجود راهبان علال ماهیه نمیدید. این بعد از شیخ از زمان فخر رازی و حاجی طوسی و اینها مطرح شده. سوال تجرید هست مثلا ولی در کتابای شیخ نیست. اون وقتی جور میگفتن که وجود عارض ماهیت است، توی منظومن هست این الوجود عارض ماهیت، این همون بحث این است که یعنی وجود و ماهیت عین هم نیستن، حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت است، مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست، اینا دو حیثیت هستن، البته در ذهن البته در خارج دو حیثیت نیستن، تصورن و تحضا حبیه. بنابراین ما طبیعت الانسان رو وقتی در نظر میگیریم میتونیم این رو موضوع قرار بدیم و حمل کنیم برش مفهوم وجود را، بگیم الانسان موجودون. این موجودون که هم میشه بر انسان، این حمل اولی ذاتی چه حمل شایی اتنایی دون. اگر اتحاد مفهومی داشته باشن حمل اولی ذاتی است، ولی اتحاد مفهومی ندارن، مفهوم وجود دارن، مفهوم انسان است. مفهوم وجود در ماهیت الانسان اصل نشده، ماهیت انسان حیوان ناطقه، مفهوم وجود خارج از مفهوم انسان است، از حد انسان خارجه، پس عارض است. فیلحقها ان تکون موجودتن، به عنوان یک وقفی خارج از ذات بهش ملحق میشه و متصف میشود به وجود، این الانسان موجودون. و این لم یکن انها موجودتون هو انها انسانون. یعنی وقتی میگیم الانسان موجودون معنیش نیست که حیثیت انسانیت همون حیثیت وجود است. انها موجودون این انها انسانون، یعنی این دو حیثیت است، تفکیک است بین حیثیت وجود و حیثیت مانیت. و این لم یکن انها موجودتون، این جمله انها موجودتون تغییر به مصدر میده میشه اسم لم یکن. حیثیت موجودیت این حیثیت انسانیت نیست و نا داخل انفی، نه تنها این انسانیت نیست بلکه جز انسانیت هم نیست. خب پس خود وجود بدیم یک مفهومی است عارض بر ماهیت. گاهی علاوه بر اینکه مفهوم وجود عارض ماهیت میشه، یه مفهوم دیگری به نام کلیت هم عارض ماهیت میشه. وقد تلحقها مع الوجود هذه الكليه، غیر از اینکه میگیم طبیعت و انسان موجودتون میگیم کلیتون. ولی باید بدونیم که این صفت کلیت که به عنوان یک محمولی حمل میشود در طبیعت انسان با صفت وجود که حمل میشود در طبیعت انسان فرق داره. وجود که هم میشه بر طبیعت انسان یعنی وجود خارجی داره، اما کلیت وقتی هم میشه بر انسان معنیش نیست که در خارج کلیست. ولا وجود لهذه الکلیه الا فی النفس. اگر گفتیم طبیعت الانسان کلیتون، معنیش نیست که این کلیت در خارج عارض انسان میشود. بله عارض انسان میشود، خارج از ماهیتش هست، اما نه اینکه در خارج از نفس و خارج از ذهن عارض شیء بشه، در خارج وصف کلیت را داشته باشه. وصف کلیت همیشه در ذهن است، هیچ وقت در خارج نیست، به خلاف اون کسانی که وصف کلیت را حیثیت تعقلیت یا حیثیت عقلانیت میدونن. یعنی هر وجود عقلانی این کلیست، یعنی صورت خارجی شه بسر مزنید. ایشون میفرماید نه، کلیت هیچ وقت به شیء خارجی گفته نمیشه. ملاکش هم ملاک کلیت هم کیفیت وجود شیء نیست، بلکه کیفیتیش مال اون مفهومی که در ذهن موجود است. حالا باید ببینیم این چیه، شرحش بود. ضمناً یک اشاره میکنم به اون مسئله که عرض کردم که گاهی کلی به یه شیء خارجی گفته میشه ولی به یک اصطلاح دیگری و به یک اعتبار دیگری. وقتی میگیم عقل کلی، نفس کلی، نمیدونم فلسفه کلی، این هم این کلیتی اینجا ها میگیم منظور نیست. این را شیء راه دیگر حتی در منطق هم اونجور که بحث از مفهوم کلی و جزئی میکرده اینا متذکر شده. عمل کلیت من خارجن، یعنی اگر کلیت را ما در خارج به شیئی نسبت دادیم، و علا اعتبار آخر شرحناه فی الفنون السابقه، اگر به شیئ خارجی گفتیم کلیان، این به یک اعتبار دیگری است که اون اعتبار را در فنون قبلی در منظر اونجا شرح داده ایم. اونجا ایشون فرموده که گاهی ما به چیزی کلی میگیم به خاطر اینکه اشیاء متعددی به او انتساب دارد. مثلا به شهری و شهر قوم را مثلا به اعتبار اینکه افراد زیادی بهش نسبت دهیم این را میگیم کلی، یعنی افراد زیادی به اون انتساب دارد. بعد این را مبنا قرار داده برای اینکه وقتی میگیم سلک کلی یا نفس کلیه، معناش این نیست یعنی مصادیق متعدد داره یشتر کفیه کسی رو، بلکه معنیش اینه که اشیاء از افلاک دیگه به اون انتصاب دارن، یا اشیایی که تحت الفلک هستن به اون انتصاب دارن یا در حیطه او هستن. به هر حال کلیتی که در شیء خارجی حمل می شود این یک معنای دیگری است، اصطلاح دیگری است، کار به این اصطلاح ما معرفی نداره. از اینجا ایشون منتقل می شه یه مسئله دیگری، یعنی چون این توهم رو پیش میاره که کلی همیشه باید افراد متعددی در خارج داشته باشه، ما یقال را تصیریم، این توهم پیش میاد که هر جا کلی گفته میشه باید افراد زیادی باشن. ایشون این به عنوان دفع دخل متعدد این مسئله میشه که نه تنها چنین چیزی ضرورت نداره، بلکه بعضی کلیات داریم که اصلا ممتنع از بیش از یک فرد داشته باشه در خارج. نه مفهومش طوریست که نمیتواند خطه بر کسی بکند، مفهوم اقای نداره از کلیات، ولی در خارج بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. حالا گاهی بیش از یک فرد ندارد به خاطر اینکه مانعی از وجود کثیر هست، مثل شمس مثلا که یک فرد بیشتر نداره، این به خاطر اینکه نظام این عالم طوری بوده که مثلا بیش از یک شمس را اقتضا نمیشه. یه وقت نه، اصلا ممکن نیست، عقلا هم ممکن نیست، یعنی دلیل برهان عقلی داریم برای اینکه این ماهیت بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. نظرتون هست از دور فلسفی بخشی از طرف این عنوان مطرح کردن که انواع مجرد بیش از یک فرد نمیتونن داشته باشن. حالا صرف نظر از مناقشه‌ای که در این بحث هست، شیخ اینجا میخواد اشاره به این مسئله بفرماید. بله، هذه الطبایع، این طبایعی که متصف به کلیت میشوند و این تعریف برایشون صادقه که لا یمتنع او فرض و تصوریهی ان یقال علی کثیرین، این تعریف برای سابق است. در این حال ما کان منها غیر محتاج الا ماده فی ان یبقا ولا فی ان یبتدع لها وجود و یکون من المستحیل ان یتکسر، اگر موجودی باشد که نه برای حدوثش و نه برای بقایش احتیاج به ماده ندارد، این بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. بنابراین مادیات محض مثل اجسام اینها میتونن افراد متعدد باشه. مادیاتی که متعلق به اجسام هستن مثل نفس که در ابتداء وجودش احتیاج به ماده داره، تا بدن نباشه نفس حادث نمیشه، علی قول شیخ قائل به حدوث نفس و همینطور قول شهران سنه، اینها هم ممکنه تعدد داشته باشن. نفس انسانی یک ماهیت از افراد متعددی داره، اما اگر موجودی باشه که نه در حدوثش احتیاج به ماده داره و نه در بقایش، یعنی مجرد محض، چنین موجودی چنین ماهیتی میگن محال است بیش از یک فرد داشته باشه. و برای این یک استدلال بودن که شیخ این استدلال رو بیان میکنه و شاید شما چند بار در کتاب‌های فلسفی این استدلال رو خونده باشید، از جمله در نهایت. بلها به طبایع تکرار میکنن، همین طبایعی که متصل به کلیت میشنن و تصورشون مانع از تکبر بر کسیری نیست، بعضی از این طبایع هستن، ما کان منها، اون که از این طبایع، این ما کان بدل از خاطر طبایع، اون که از این طبایع احتیاج به ماده نداشته باشد در بقاش و نه در ابتداء وجودش نه در حدوثش، هرچه از این طبایع اینجوری باشن، یعنی مجرد محض باشن که نه در بقایش و نه در حدوثش احتیاج به ماده ندارد، یکون من المستحیل ان یتکسر، چنین انواعی چنین طبایع کلیه‌ای محال است که افراد کثیر در خارج داشته باشه. در این حال طبیعت کلیه است، یعنی فرض تصورش مانع شخص بر کثیری نیست، ولی در خارج محال است بیش از یک فرد داشته باشه. بل انما یکون النوع منه قائما واحدا بالعدد، این جور انواعی تنها با یک عدد قائم است. لأن مثل هذه الطبيعة، حالا دلیل بر این که اینها نمیتونن بیش از یک فرد داشته باشن، میگن تکثر از چند حال خارج است، کثرت شی یا به کثرت فصول است یعنی اینکه اون چه این شیء را از شیء دیگری متمایز میکنه این است که فصل این غیر از فصل اوست، چون یک جهت مشترکی که بین اینا فرض شده، میخوام بگیم یک ماهیت هست و دو تا فرق داره. یک ماهیت دوتا لاغر باید ماهیت جنسی مشترک داشته باشن دیگه. پس اگر این جنس مشترکی باشه داشته باشن، ماهیت جنسیه باشد این کلی، کثرتش باید به اصول متعدده باشه. یا اینجوره این ماهیت کلیه که فرض میشه که در خارج تعدد دارد، یا تعددش به اصول متعدده است، پس من میشه ماهیت جنسیه که با اصول متعدد میشه انواع متعدد، و یا تعدد به واسطه عوارض هست، مثل ماهیت نوعیه اینکه به واسطه عوارض متعدد افراد متعدد پیدا میکنه، با یک سلسله از عوارض مشخص میشه این فرد، با عوارض مشخص دیگری میشه فرد دیگه. اینکه از این دو حال خارج میشه، اگر یک کلی بخواد دوتا فرد داشته باشه، اون دوتا مثلا اون دوتا فرد یا دو نوع از یک جنس هست، اختلافشون باید بفهم، یا دو فرد از یک نوع هستن باید اختلافشون به عوارض باشه. اما اختلاف به فصول که اختلاف فرد هست، شما میخوام بگیم نوعی است که دو تا فرد داره، پس این که از اول اصلا اختلاف فرد هست و خارج شد، پس ناشا باید این اختلاف دو فرد باید اختلاف عوارض عوارض هم از دار خارجی نیست،
ولی میشه فرد دیگه. اینکه از این دو حال خارج نیست، اگر یک کلی بخواد دو تا فرد داشته باشه، اون دو تا مثلا اون دو تا فرد یا دو نوع از یک جنس هم اختلافشون باید بفهم باشه، یا دو فرد از یک نوع هستن باید اختلافشون به عوارض باشه. اما اختلاف به فصول که اختلاف فرده، شما میخوام بگیم نوعیست که دو تا فرد داره، پس این که از اول اصلا خلاف فرض است و خارج شد، پس ناچار باید این اختلاف دو فرد باید به اختلاف عوارض باشه. عوارض هم از دال خارج نیست، یا عارض لازم است یا عارض مخالف. اگر عارضی لازمه ماهیت باشه، هیچ وقت از اون ماهیت جدا نمیشه، پس نمیشه اختلاف داشته باشه. از هر جای ماهیت موجود باشه این عوارض هم خواهد داشت، پس صفت اشتراک پیدا نمیشه، پس تعدد پیدا نمیشه، پس ناچار باید عوارض مفارق باشد، ماهیتی باشد گاهی با این عارض موجود است، گاهی این عارض از بین میره یه عارض دیگری. پس برای اینکه تبدل عوارض حاصل بشه باید این ماده ای باشد که قابل این عارض باشد، و وقتی استعداد این عارض را دست میده عارض دیگری جایگزین میشه، پس باید شیء مادی باشد تا قابل تعدد فردی باشد. اگر ماده نداشته باشد عوارض متعدد را عوارض مفارق را نمیپذیرد، وقتی عوارض مفارق را نپذیرد تعدد پیدا نمیکند، برای اینکه اگر عوارض لازم داشته باشد هر جا اون ماهیت باشد این عوارض لازم را خواهد داشت، پس فرض بین این فرض و فرض مفروض دیگری نخواهد بود. به چه جهت بگیم این غیر از آن است؟ یا باید مکانش غیر از اون باشه، یا زمانش غیر از اون باشه، یا وضعش، حالتش، کیفش، کمش، چیش باید با اون فرق بشه باشه. اگه همه اینها لازمه این ماهیت هست در هیچ فرقی نخواهد کرد، پس یک فرق خواهد بود. لعن و مثل حاضر طبیعه لیست طبیعتی که احتیاج به ماده ندارد، لیست تتکثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالاعراض. تکثر یا به فصول است یا به مواد متعدد است یا به اعراض، اما بالفصول تکثرش به فصول نیست، برای اینکه فرض کردیم نوع است، اون چیزی که به واسطه فصول متعدد تعدد پیدا میکند جنس است، ولی نوعیتی مفروض است که ماهیت نوعیات، پس فصول متعدد دیگه نمیگذارد. و اما به مواد گفتیم واسه ماده هم تکثر پیدا نکنه، که فرض کردیم مجرده، چیزی که مجرد هست نمیشه بگیم توی این ماده یک فرضش هست در یه ماده دیگه یه فرض دیگه هست، ماده نداره اصلا اول فرض. پس به واسطه ماردن که تعدد پیدا نمیکنه، میمونه به عواری. و اما بالاعراض، فلان الاعراض اما ان تكون لازمه للطبيعه فلا تختلف فيها الكثره بهذا النوع. اگر این عوارض عوارض لازم طبیعت باشه، هر جا این طبیعت باشه همه این عوارض خواهد بود، چون عوارض لازمه، پس اختلاف پیدا نمیشه تا با اختلاف عوارض تعدد افراد وجود داره. و اما ان تكون عارضتا غیر لازم للطبیعه، اما اگر عرضی باشد که لازم طبیعت نباشه، عرض مفارق باشه، فیکون عروضها بسبب یتعلق بالماده. خب این عرض وقتی مفارق هست، یعنی خود ذات این طبیعت اقتضای این عرض را ندارد، پس چه سببی میخواد که موجب سبب حادثی در یه جایی باید این سبب حادث بشه که اقتضا بکند این عرض را؟ پس جایی میخواد، حاملی میخواد که گاهی باشد گاهی نباشد، گاهی بپذیرد گاهی نپذیرد، یعنی ماده میخواد که حامل امکان استعدادی باشه. فیکون حق مثل هذا اذا کان نوعا موجودا ان یکون واحدا بالعدد. بنابراین اگر چیزی باشه که نه ماده داشته باشد ماده نداشته باشد، اعراض مفارق هم نخواهد داشت، چون اعراض مفارق لازمش ماده است که امکان استعمال امکان استعدادی باشه. وقتی ماده نداشت، اعراض مفارق هم نخواهد داشت، اختلافش هم به فصول هم نخواهد بود، به مواد هم نخواهد بود، پس اختلاف فردی تعدد فردی نخواهد داشت. فحق و مثل هادا فیگون حق و مثل هادا اذا کان نوعا موجودا، اگر واقعا یه نوع موجودی اینجوری داشته باشیم، حقش این است که واحد بلندر باشد. و ما کان منها محتاجا الى الماده، این در صورتی بود که طبیعت کلیهی نه در بقایش و نه در حدوثش احتیاج به ماده نداشته باشه. اما اگر یه طبیعت کلیهی داشتیم که یا در حدوث و یا در حدوث و بقا احتیاج به ماده داشت، و اینما وجود هنگام این طبیعت به وجود میاد که ماده مهیای پذیرفتن اون باشد، وجودش معیت دارد با وجود ماده در حالی که مهیاست، یعنی امکان استعدادی داره پذیرفتن صورت نوعیه اون رو داشته باشه. اون وقت چنین موجودی که دارای این ماده مستعد هست، یک عوارض و لواحقی را به دنبال خودش به اثر استعدادهای خاص خواهد کشاند، مستلحقن بهی، یعنی ملحق می کند به خودش اعراضی و احوالی که خارج هستند، یعنی خارج از ماهیت شیء هستند. یتشخص بها، تشخصشون به واسطه اون عوارض مختلف هست، اون وقت می تونه متعدد باشه. وقتی این عارض را داشت یه شخصیتی داره، وقتی عارض دیگری را داره شخصیت دیگری خواهد داشت. خب حالا اگر فرض کنیم که یه طبیعتی باشید گاهی مادی باشد و اونجا تعدد داشته باشه، گاهی مجرد باشه و یک فرد داشته باشه، اون وقتی که مجرد است یه فرد داره، اون وقتی که مادی چند تا فرد داره، پس ممکن است یک فرد یک طبیعتی در این حالی که یوجد به وصف مادیت وحدت هم داشته باشد اونجایی که یوجد به وصف تجرد، یا بالعکس وقتی ماهیتی به وقت تجرد موجود میشه در این حال بتواند افرادی هم داشته باشه، یعنی یوجد به وقت مادیه. آیا این ممکنه چه میفرزی؟ امکانی داشته باشیم که دو نحو وجود داره، یک نحو وجود مجرد داره در اونجا یه فردشتن موجود، یک نحو وجود مادی داره اون افراد متعددی داره. این تقریبا یکی از تفسیرهای مثال افلاطونی است که بنابراین که مثال افلاطونی فردی از ماهیت نوعیه باشد، یک فرد مجرد داره اونجا در اونجا فقط یکیش واحد به نظر، و یک وقت این انسان به صورت مادی موجود میشه اینجا افراد متعدد داره، و آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ شیخ منکر مثال افلاطونی است و منکر این است که یک ماهیتی به دو وجه، به دو صورت مادی و غیر مادی به وجود بیاد. و لیسه یجوز ان یکون طبیعت واحدتون مادیتا و غیر مادیتا. طبیعت واحد، نوع واحد، این هم مادی باشد هم غیر مادی، یه جا وجود مادی داشته باشه یه جا وجود غیر مادی، این نمیشه. و قد عرب تازه فی خلال ما علم در ضمن بحثای گذشته یعنی شما دانستید که بالاخره اون فصل مقدمشه اون مشخصات ذاتیشه رو بیان میکنه. اگر مشخصات ذاتیش تجرد است اون محال است مادی دیگه باشه، اگر مشخصات ذاتیش مادیت است محال مجرد باشه. پس تو ممکنه طبیعت واحدی در این حالی که ماهیت واحد است دارای دو نحو وجود باشه. به عبارت دیگر مادیت و تجرد برمیگرده به فصل. ما جوهر رو تقسیم میکنیم به جوهر مادی و جوهر مجرد. مادیت و تجرد از اصول هستن، دو تا فصل در یک ماهیت نوعیه جمع نمیشن. و اما انکانت حاضر طبیعت جنسیت هم، پس طبیعت نوعی نمیتواند دو نحو وجود داشته باشه، یه وجود مادی یه وجود غیر مادی. اما طبیعت جنسی چطور؟ اون ممکنه در صورتی که جنسی باشد که هنوز متخصص به مادیت و غیر مادیت نشده باشه، مثل جنس جوهر. جوهر طبیعت جنسی است، این میتونه فصل مادیت بسازیده، میتونه فصل تجرد. پس ماهیت جنسیت نیست، جنسیه میتونه دو نوع داشته باشه، یه نوع مادی یه نوع غیر مادی. ولی ماهیت نوعیه نمیتونه دو فرد داشته باشه، یه فرد مادی یه فرد غیر مادی. و اما این کارت حاضر طبیعت جنسیتن فسه نوبین اما طبیعت الجنسه محال ان تقوم الا فی الانواع. طبیعت جنس خودش که متقدم به ذات نیست، تحصل نداره. وجود جنس وجود ابهامی لا متحصل است، وجودش فقط در نوع است، وجودی منهاد از وجود انواع نمیتونه داشته باشه. سنبین ان طبیعت الجنس محال ان تقوم الا فی الانواع. قوام جنس به نوع است، وقتی قوامش به نوع شد در اگر دو نوع داشته باشه، یه نوع مادی و یه نوع مجرد، خب میتونه این جنس هم وجود مادی داشته باشه هم وجود مجرد. اونجایی که متقوم به فصل، به فصلی است که در نوع مادی، اونجا وجودش هم وجود مادی است، وجود این جنس، چون تابع نوعشه. اونجایی که نوعش مجرد هست، جنسی هم که در ضمن این نوع هست متصل به تجرد میشه. در جنس این چیزی تصور داره که داره انواع متعدد باشه، بعضی مادی و بعضی غیر مادی. این عبارت ثم یقوم قوام الانواع، بعضی از محشین این را عطف به محال ان تقوم گفتند، هست به این معنا، یعنی محال ان تقوم الا فی الانواع و محال ان یقوم قوام الانواع. چون طبیعت جنسی قوامی مستقل از قوام نوع ندارد، پس محال است که قوامش مثل قوام نوع باشد و اون وقت احکام نوع را هم داشته باشه. که در نوع گفتیم محاله که یک وجود مادی داشته باشه یک وجود مجرد. ولی جنس اینجور نیست، قوامش به قوام نوع است، قوام مستقلی که نداره. پس اگر یه نوعش مادی بود و یه نوعش مجرد، جنسی که متقدم به اون نوع مادی هست متصل به مادیت میشه و جنسی که متقدم به نوع مجرد هست متصل به تجرد میشه. پس ممکن است که جنس هم دارای قسمی مادی و قسمی مجرد باشه. بعضی اینجور توجیه کردن عبارت را، گفتن این یقوم عطف بر اون انتقومه، و طبعا هم بهترینه که تقوم باشه. ولی ممکن هم هست جوری دیگه بگیم، بگیم اون عبارت اینجا تموم میشه، محال ان تقوم الا فی الانواع، جنس محال است که قوامش مستقل از نوع باشد، قوامش همیشه به نوع است و فقط در نوع وجود دارد. حالا که اینجور شد، ثم یقوم قوام الانواع، وقتی قوام وجودش در نوع است پس قوامش هم به قوام نوع است، تابع قوام نوع است، اون وقت هر قوامی نوع دارد اون جنس هم خواهد داشت. اینجور هم میشه معنا کرد. به هر حال جنس میتونه دو قسم داشته باشه، دو نوع مادی و مجرد، اما نوع نمیتونه دو صنف داشته باشه، یه صنف مادی یه صنف مجرد. فهذه حال وجود الکلیات، وقتی میگیم کلی وجود دارد به این معنی میگیم وجود دارد. اونهایی که مجرد تام هستن یک فرد میتونن فقط داشته باشن در خارج، اونهایی که مادی هستن یا تعلق به ماده دارن، حدودشون احتیاج به ماده داریم، اونها میتونن تعددش باشن. و لیس یمکن ان یکون معنا هو بعینه موجودا فی کثیرین. این ما در فصل قبلی هم مفصل ایشون بیان کرده بودن، چون مطلب مهمی هست و دور از ذهن هست و محل اشتباه اینها بوده، در زمان خود ایشون کسانی بودن که اشتباهاتی در این زمینه داشتن، اینه که شیخ روی این مسئله تأکید میکنه، باز تکرار میکنه که این را بدونید هیچ شیء موجود معین متعینی این نمیتواند در عین وحدت و تعینش متصل به کثرت باشد. نمیشه بگن یک انسانی در خارج موجود است به وجود متعین و همین وجود متعین عیناً در یه موجود دیگه هم است. انسانیتی که در زید است، این انسانیت از نظر شخص غیر از انسانیتی که در امره، ماهیت نوعیشون یکیست، نه اینکه شخص انسانیت زید انسانیتی در زید است عین شخص انسانیتی که در امر باشه. لیسه یمکن ان یکون معنا هو بعینه موجودا فی کثیرین. نمیشه یه معنایی داشته باشیم که عین همین معنا بدون که هیچ رفت تعبیری داشته باشه، یعنی تخلفی اصطلاحی درش پدید بیاد، عین همین معنا در کثیرین موجود باشد. فإن الإنسانیت التي في أمر إن كانت بذاتها لا بمعنى الحد موجودة في زيد كان ما يعرض لها ذر إنسانية في زيد كما لا يعرض لها وهي في أمر. یکی از ادله ایست که برای این ذکر کردن که کلیه طبیعی در خارج وجود واحد ندارد. اگر گفتیم کلیه طبیعی در خارج موجود است یا طبیعت انسانی در خارج به وصف وحدت موجود است، معنی وحدت شخصی نیست. اگر وحدت شخصی باشه معنیش چیه؟ یعنی انسانیتی که در زیر است عین این انسانیت در عام هست. پس این انسانیتی که در زیده است هر حکمی داشته باشه، اون انسانیتی که در امران هست اون حکم را خواهد داشت، چون این همان دیگه. حالا آیا ببینیم میتونیم بگیم انسانیتی که در ذهن هست زید هست همه احکامی را در انسانیت ام هست دارد؟ لازمش این است که جمع بین متضادات و متقابلات بشه، برای اینکه انسانیتی که در زیده است یه حکمی داره، انسانی که در امرش یه حکم دیگری داره. وقتی بخواد هر دوی با هم جمع بشه باید احکام متقابل برای شیء واحد جمع بشه. امکانت به ذاته ها، اگر انسانیتی که در امره به ذاته ها خود به خود اینان، نه به معنای حد. یه وقت میگیم حد این انسانیت در امره هست، اون اشکالی نداریم، معنیش این هست که مفهومی که از اینها گرفته میشه اون مفهوم یکیست، رو ما قبول داریم و گفتیم معنای کلی طبیعی و کلیتش همینه که معنای کلی را که از زید میفهمیم همون معنای کلی است که از هم میفهمیم، حدش یک حد است. این لا به معنی حد، این جمله معترضه که تأکید میکنه توجه داشته باشید ما وحدت حد را انکار نمی کنیم. حد انسانیتی که در زید است با حد انسانیتی که در امرست یکیست، این مفهوم هم یکی هست. اما خود انسانیتی که در ذیل است به لحاظ وجود این انسانیت آیا میشه بگن این وجود انسانیتی است که در امر است؟ اگه این بشه کان ما یعرض لحاظ انسانیتی ذیله لامه حالا یعرض لحاظ وحیتی امرین، هر حکمی که آرز این انسانیتی باشد که در ذیل است شامل انسانیتی خواهد شد که در امر هست، چون اینا یکی است، هر چه به این نسبت داده میشه به اون یکی نسبت داده میشه. الا ما کان من العوارض ماهیته معقوله به قیاس الی زیده، مگر یک اضافاتی که به شخص خاصی و عارض خاصی هست. صرف نظر از این اضافات خاصه، اون چه مربوط به احکام انسانیت و از عوارض انسانیت میشه و در اون یکی هم موجود بشه. و اما ماکان یستقر فی ذات الانسان لیس استقراره فیه محوجا الی ان یصیر مضافا مثل ان یبیض او یشود او یعلم او یعلم فانه اذا علم یا علم لم یکن به مضافا الی المعلوم. میفرماید اگر یکی مثلا انسانیش که در ذیل است خفیف بشه، درست خفیف جز ماهیت انسانیت نیست و یکی از عوارض انسانیتی که در غیره است، این عارض فرق داره با اضافه. مفاهیم اضافی رو بذارید کنار. مفاهیم اضافی مثلا وقتی میگیم که این غیبی که انسانیتی که در غیره است عالم است به شجر، خب اون شجر مضافه این علم است، اون ممکن است اون شجر در یکی باشه در یکی نباشه، طرف اضافه یکی باشه طرف اضافه دیگری نباشه، این اضافه هم اشکال نداریم، اون چی مربوط به اضافات میشه بذارید کنار. اما احکام که مال خودشه مثل سفیدی، سیاهی، کمیت، کیفیت، اون که از مقوله اضافه و مقولات نسبی نیست. این مقولات اگر انسانیتی که در ذیل است علم داشت و این انسانیت همان است که در امر است، پس باید انسانیتی که در امر است علم داشته باشه. اگر این انسانیتی که در ذیل است سفید است، باید انسانیتی که در امر است هم سفید باشه. اضافات رو بگذارید کنار، اضافات به اشیاء خارج از شیء است، اما اون چه در این موجود میشه خود به خود، اگر این وجود عین اون وجود است، این انسانیت عین اون انسانیت است، باید اعراضی هم که دارد غیر از اضافات این اعراض اینا در اون یکی هم موجود باشه، پس هم سیاه باشه هم سفید باشه چند بین اعتراض باشه، هم عالم باشه هم جاهل باشه چند بین متقابلات میشه آدم و ملکه میشه. و اما ما کانم یستقر و فی ذات الانسان، اون عوارضی که استقرار دارد در ذات یک جوهری مثل سفیدی، سیاهی، علم، جهل، لیس استقراره فیه محوجا الی ان یصیر مضافا، برای اینکه بگیم این عرج استقرار در این ذات دارد احتیاج به اضافه ندارد، ممکنه اضافه‌ای بهش عارض بشه، ولی استقرار این عرج خودش از قبیل اضافات نیست. مثل ان یبیض و جس، برای اینکه سفید بشه این احتیاج نداره اینکه اضافه به چیزی پیدا کنه، بیان یک کیفیتی استقرار پیدا میکنه در جسم، برای اینکه متصف به ابیضاد بشه بگیم هذا الجسم مبیض، این احتیاج به اضافه نداره. او یسود او یعلم، علم هم اینطوره، علم هم اینجاستی که علم هست یک کیف نفسانی است، اینکه اضافه نیست. بله و از هر جا علمی باشد نسبتی به یک معلومی خواهد داشت، این یک اضافه عارضش میشه، ولی خود علم چیزی نیست که استقرارش در نفس این یک اضافه ای باشد. مقولتون ذات اضافه، نه اینکه نفس اضافه باشه. فانه اذا علم لم یکن به مضافا، وقتی کسی علم پیدا میکنه این معنیش نیست که اضافه پیدا کرده، در خلاف نظر فخر رازی که علم رو از مقوله اضافه میدونه، شیخ علم از مقوله کیف نفسانی میدونه. وقتی کیف نفسانی برای نفس انسان پیدا بشه این معنیش نیست که اضافه دارد بشه آخر. بله علم یه معلوم میخواد، یه عرض له اضافه، اما نه اینکه خود علم اضافه باشه. حالا این جور صفاتی که غیر از اضافات است و احتیاج به اشیاء متعدد خارج از ذات دارند، اون را بذاریم کنار. خود استقرار این صفات در ذات شی، اگر این ذات ذات واحده باشد باید همه اینها برای این ذات ثابت بشه و چون این اوصاف متضادن لازم جمع بین متضادات شد. یلزم من هذا ان تكون ذات واحده قد اجتمع فیها الاجزاء، و خصوصا امکان حال الجنس عند الانواع حال النوع عند الاشخاص، مخصوصا اگر ما همون رابطه ای را که بین نوع و شخص هست بین جنس و نوع هم لحاظ کنیم، بگیم همینطور که عارضی عارض نوع می شود فرد هم عارض جنس می شود، چون فرد از مقدمات جنسه و از ذاتیات نوع است، اما فرد نسبت به جنس ذاتی نیست. توجه دارید فرد ذاتیات نوع است نه ذاتیات جنس، نسبت به جنس چیه؟ فرد خاص است. پس همون رابطه که بین اعراض با نوع هست بین نوع با جنس هم میتونه لحاظ بکنیم، از لحاظ این که فصلی عارض جنس میشه. فتکون ذات واحدتون هی موصوفتون و انها ناطقتون و غیر ناطقتون، پس ماهیت جنسیتی که در این نوع است با اون ماهیت جنسیه که در اون نوع است اگه یکی باشه باید هم ناطق باشه هم غیر ناطق. ولی سی امکنو ان یعتر من له جبلتون سلیمتون ان انسانیتون واحدتن اکترفت ها اعراض امره و ایاها به اینها اکترفت اعراض زیده. کسی که فطرت سالمی داشته باشد محال است که چنین تعقلی بکنه، چنین تصوری بکنه که این انسانیتی که در ذهن است همون اعراضی را دارد که انسانیت عام اون اعراض را دارد. هیچ که چنین تصورش نمی‌کنه، احتمال را نمی‌دهد. هم انسانیت واحدتا یک انسانیت هم مکتنف به اعراض امر است و هم مکتنف به اعراض زید و ایاها، یعنی همون انسانیت را در بر گرفته است اعراض امر. اگه اعراض امر رو در بر گرفته باشه دیگه اعراض زید عیناً اون رو در بر نگرفته، نمیشه هر فطرتی سالم اینو درک میکنه. و این نظرت ایلال انسان یا بلا شرط آخر برا تنبرن اله هذه الاضافات، اگر شما فقط به خود انسانیت نگاه میکنی دیگه به این اضافاتش نگاه نکنی. فهیه علا معلمناک، این مطلب همونطوریست که به شما یاد بدیم. حالا یه نتیجهش همطور که عرض کردم این میشه که طبیعت انسانی در خارج واحد شخصی نیست. این رو باز توضیح بیشتری خواهد داد که انشاءالله روز بعد میخونیم. صلی الله علیه و سلم.